استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1:00 PM به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را میشنوین. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که مشوره ها برای ایجاد رهبری واحد به هدف توحید و هماهنگی تلاش‌های صلح ادامه دارد. در بخش دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر برایتان نیز پیشکش خواهد شد. اما نخست از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت افغانستان از ادامه جنگ در ولسوالی ارغنج‌خوای بدخشان خبر می‌دهد. وزارت تجارت افغانستان می‌گوید محصولات تجارتی این کشور برای نخستین بار از طریق خط ریل از بندر حیرتان به چین فرستاده می‌شود و انتخابات محلی در ترکیه و ریاست جمهوری در اوکراین جریان دارد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی ارغنج‌خوای بدخشان که سقوط آن دیروز گزارش شد به شدت جریان دارد. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی میباشند و مناطق از دست رفته را به زودی دوباره تصرف خواهند کرد.
جنگی که دیروز جریان داشت امروز نیز ادامه دارد. عملیات تصفیهی نیروهای امنیتی دفاعی جریان دارد. ساعتی که دشمنان وطن در آنجا عملیات کردند، به زودی از وجود آنها پاکسازی خواهد شد.
مقامات محلی بدخشان روز جمعه گذشته از حمله شورشیان طالب به ولسوالی ارغنج‌خوا خبر دادند، اما شمار از اعضای شورای ولایتی دیروز خبر سقوط این ولسوالی را تایید کردند. تظاهرات حرکت مردمی صلح با اشتراک صدها نفر در شهر مزار شریف جریان دارد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
از مردم می خواهیم که سکوت را بشکنند و صدا خود را بلند کنند تا دیگر در جنگ جاری کشته نشویم. ما از اطراف درگیر جنگ نیز می خواهیم که از جنگ دست کشیده آتش بس اعلان کند و با هم به یک صلح دائمی برسند.
آقای وطن دوست می افزاید که حرکت مردمی صلح همزمان با راه اندازی تظاهرات در مزار شریف، گرد همایی های را در کابل، ننگرهار و بادغیس نیز دایر کرده است. او می گوید که حرکت مردمی صلح امیدوار است که گفتگوهای صلح شفاف باشد و مردم از جزئیات آن باخبر ساخته شوند. وزارت تجارت افغانستان میگوید محصولات تجارتی این کشور برای نخستین بار از طریق خط ریل از بندر حیرتان به زودی به چین صادر می شود. سمیر رسا مشاور و سخنگوی وزارت تجارت دیروز به رادیو آزادی گفت که رفت و آمد ریل میان حیرتان و چین به زودی رسما افتتاح می شود.
مستقیم نخستین محموله ما را از حیرتان به چین نقل می‌کنه با عبور از برخی کشورهای در مسیر را شکست و ما حتی می‌تونیم با اینا هم کشورهایی که خط با خط قطار بسته هستن ترانزیت داشته باشیم، تجارت داشته باشیم.
مشاور وزارت تجارت می افزاید که صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار رسیده، اما حکومت تلاش دارد آن را به 2 میلیارد دلار برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مردم ترکیه امروز در انتخابات محلی رأی می دهند. نظرسنجی ها نشان می دهند که حزب بر سر اقتدار به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انقره و سایر شهرهای بزرگ با خطر شکست روبرو خواهد شد. پس از آن که اردوغان در سال 2017 با آوردن تغییر در قانون اساسی صلاحیت های اجرایی خود را وسیع تر ساخت، این نخستین انتخابات شاروالی ها در این کشور می باشد. در نتیجه انتخابات امروز نزدیک به 1400 شاروال و هزاران عضو شوراهای شاروالی ها انتخاب می شوند. از میان 82 میلیون نفوس ترکیه 57 میلیون واجد شرایط رای دهی در انتخابات امروز هستند. مردم اوکراین که از جنگ خسته شدند امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. یک طیف وسیع از کاندیدان مختلف در این انتخابات نامزد می باشند. نظرسنجی ها نشان می دهد که 35 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در اوکراین میل دارند تا کسی را بگمارند که جنگ 5 ساله جدایی طلبان در شرق این کشور را خاتمه دهد، با فساد اداری مبارزه کند و این کشور اتحاد شوروی سابق را از رکود سیاسی نجات دهد. امکان دارد این انتخابات به دور دوم بکشد. رئیس جمهور کنونی پترو پروشینکو شماره از جنرالان سابق، ملیگرایان و تعداد دیگر از چهره های برجسته سیاسی که در تحولات 15 سال گذشته که در نتیجه آن 2 حکومت در این کشور برکنار ساخته شد دست داشتند، در این انتخابات کاندید می باشند. مراکز رای دهی ساعت 8 صبح امروز گشایش یافت و قرار است تا 8 شب باز باشند. نتایج اولی بعد از مسدود شدن مراکز رای دهی اعلان خواهد شد. مردم اوکراین و خارجان امیدوارند که برنده انتخابات این بار ثبات و آرامی را به اوکراین که شدیداً به آن نیاز دارد بازگرداند و اصلاحات را در این کشور که معبر عمده گاز روسیه به اروپا پنداشته می شود پیاده سازد. اوکراین یک متحد مهم غرب در برابر روسیه پنداشته می شود. و یک تحقیق کننده امنیتی که از سوی کمپانی آمازون استخدام شده میگوید مقام‌های عربستان سعودی تلفن جف بیزوس رئیس اجرایی شرکت آمازون را هک کرده و معلومات شخصی او را به دست آوردند. این محقق که گافین دی بیکر نام دارد دیروز در صفحه اینترنتی روزنامه دیلی بیست نوشت که تحقیق کننده های آنها و چند متخصص دیگر با یقین به این نتیجه رسیدند که مقام‌های سعودی به تلفن آقای بیزوس و اطلاعات شخصی او دسترسی پیدا کردند. جف بیزوس رئیس اجرایی شرکت آمازون بزرگترین میلیاردر جهان محسوب می شود. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنوندگان عزیز، سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. خبرها و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما نیز خوانده و شنیده میتوانین: www.azadiradio.org و www.azadiradio.com. این هم معرفی مطالب جاداده شده در این برنامه. رئیس اجرای حکومت میگوید که مشوره‌ها به هدف ایجاد رهبری واحد برای توحید و هماهنگی تلاش‌های صلح ادامه دارد.
در این شب و روز بحثی است که انشاءالله تمام کوشش‌هایی که در راستای صلح صورت می‌گیرد توحید شود و یک مرجع واحد برای رهبری کوشش‌ها رویش مشوره صورت می‌گیرد.
در ولسوالی ارجغنخای ولایت بدخشان وضعیت از چی قرار است؟ قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع میگوید
دی ارجغنخا ولسوالی دی بدخشان په حق لطاف دومره معلومات درکوي شما که جګړه د تیر ورځ نه چروانه و هغه جګړه وسن جریان لري.
و در رابطه با مسائل جهان خواهید شنید که ترک های امروز برای یک انتخابات محلی با پای صندوق های رای می روند. گزارش های دیگر نیز در این برنامه که تا ساعت 2 پس از 6 ادامه می یابد برای تان داریم. با رادیو آزادی باشید. طوری که در معرفی برنامه هم شنیدین، رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید مشوره ها برای ایجاد یک رهبری واحد درباره هماهنگ ساختن و توحید تلاش‌های صلح جریان دارد. عبدالله که امروز در یک نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت این رهبری صدای افغان ها را که یک صلح با عزت و پایدار و نیز حفاظت از حقوق مردم است تمثیل خواهد کرد. نصرت پارسا در این باره که همین حالا در استودیو است گزارش میدهد.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید از حرکت‌های پراگنده صلح طالبان مسلح استفاده های نادرست کردند. عبدالله که روز یک شنبه در یک نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت بحث ها در این باره جریان دارد تا برای توحید تلاش های صلح یک رهبری واحد به میان بیاید.
در شب و روز بحثی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد توحید شود و یک مرجع واحد برای رهبری کوشش ها رویش مشوره صورت میگیره که انشاءالله ایجاد شود تا خدا خواسته باشد در این راستا هم صدای واحد مردم افغانستان در آینده بهتر تمثیل شود. اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار ازیستند که تعیین سرنوشت از طریق انتخابات صورت بگیرد.
آقای عبدالله اضافه کردیم رهبری تمام فعالیت‌های صلح را واحد و متمرکز خواهد کرد تا نمایندگی خوب از افغان‌ها کند. رئیس اجرایی میگوید اکثریت افغان‌ها خواهان صلح‌اند و نمی‌خواهند دوباره به روزهای تاریک که حقوق انسان‌ها در آن زیر پا شود برگردند. این در حالی است که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار و ملاقات کرد. حکومت افغانستان پیش از این در ماه قوس سال گذشته هیئت مذاکره کننده 11 نفری خود برای گفتگو با طالبان را اعلان کرد. در این لیست یک نفر از شورای ملی، یک نفر از شورای علما و 9 تن از مقام‌های دولتی شاملند. ماه گذشته هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفته بود برای آمدن تغییرات در این هیئت مشوره ها آغاز شده است. در ماه فوریه برخی از چهره‌های سیاسی به شمول حامد کرزی با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها قرار است دومین نشست سیاستگران افغان و طالبان در 13 ماه اپریل در قطر برگزار شود و انتظار می رود در این نشست بین الافغانی نمایندگان حکومت نیز سهم بگیرند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و حال هم از وضعیت ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان. وزارت دفاع افغانستان از پیشرفت‌ها در برابر طالبان مسلح در ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان خبر داده و می‌گوید جنگ در آنجا به شدت جریان داشته و پیشرفت‌های هم در آن صورت گرفته است. اما شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت تا کنون عملیات نیروهای افغان را موفق ندانسته و می‌گویند که آمادگی‌ها برای آغاز عملیات هوایی جریان دارد. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هنوز هم جنگ شدید در ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان جریان دارد. قیس منگل سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی پیشرفت کرده و به زودی منطقه از دست رفته را از نزد طالبان مسلح تصرف میکنند. وی میگوید در مورد ولسوالی ارغنج‌ها اینقدر برایتان معلومات داده می توانیم که جنگ همانند روز گذشته حالا نیز ادامه دارد. برای به دست آوردن منطقه از دست رفته پیشرفت صورت گرفته، عملیات تصفیه نیروهای افغان جریان دارد و این منطقه به زودی از وجود مخالفان مسلح پاکسازی می شود. اما عبدالله ناجی عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی در اظهارات تازه‌اش گفته است که نیروهای ویژه به ولسوالی بارک رسیدند و برای عملیات هوایی آمادگی می گیرند و این را نیز گفته است که عملیات زمینی نیروهای امنیتی افغان نتیجه خاص نداشته است. آقای ناجی روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود که در جریان حمله طالبان مسلح بر ولسوالی ارغنج‌ها 12 نیروی امنیتی کشته شده، 7 تن زخمی و 5 تن دیگر هم اسیر گرفته شدند. وی در مورد تلفات چیز تازه‌ای نگفته است و نه هم وزارت دفاع در این مورد ارقام را با رسانه‌ها شریک کرده است. با گفته مقامات محلی ولایت بدخشان، طالبان مسلح جمعه گذشته بالای ولسوالی ارغنج‌ها حمله کردند، اما شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان صبح روزشان به تایید کردند که این ولسوالی سقوط کرده است. در این حال فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه یکی از عوامل عمده سقوط مناطق و ولسوالی‌ها را تغییر و تبدیل مسئولان امنیتی از سوی وزارت داخله می‌داند.
دلیل عمده دیگر که در بدخشان باعث تشدید ناامنی‌ها شده، بحث روتشن است که وزارت داخله در اواخر تطبیق کرد. اونا پرسنل کارا و مؤثر از خود محل تبدیل کردن به ولایت دیگه مثل ولایت تخار و سمنگان و بغلان و اینجا، و پرسنل که از این ولایت به بدخشان روان کرد که اونا اصلا به اراضی و جغرافیا هیچ بلد نبودن.
خانم کوفی تاکید میکند که این برنامه باید متوقف شود، ورنه به گفته وی مناطق و ولسوالی های دیگر در کشور نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. تلاش کردیم نظر وزارت داخله را در این خصوص داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. باشندگان ولایت بدخشان نیز از سقوط ولسوالی ارغنج‌ها نگرانند و گفتند که ارگان منطقه از دست رفته دوباره تصرف نگردد، زمینه برای حملات گسترده طالبان به فیض‌آباد نیز فراهم خواهد شد.
شنیدین در مورد وضعیت در ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان. و حال هم خبرهای اقتصادی آرزو غیاسی آن را تهیه کرده و پیشکش میکند.
همایش تجلیل از روز دهقان با راه اندازی نمایشگاه محصولات زراعتی امروز در ولایت بلخ افتتاح شد. شیر احمد سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ امروز برای رادیو آزادی گفت که اینجا شن از سوی ریاست زراعت این ولایت راه اندازی شده که در آن 40 غرفه از تولیدات زراعتی و صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته می شود. و افزود که تولیدات این غرفه ها شامل مرغداری، زنبورداری، تولیدات خانگی مانند مربا و ترشی و همچنان صنایع دستی زنان می باشد که برای دو روز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. وزارت زراعت و مالداری 200 خانم روستایی را در ولایت هرات از خدمات پروژه توسعه زراعت بهره مند ساخته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت می گوید این زنان که مستقیما در مدیریت مواشی ولسوالی انجیل دخیل هستند به منظور انکشاف لبنیات و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های روستایی تحت پوشش خدمات قرار گرفتند. و گفت که همچنین یک مرکز جمع‌آوری شیر نیست که با کمک باشندگان محل با سازی و ترمیم گردیده از طریق این پروژه تجهیز گردیده است که ارزش مجموع این تجهیزات به بیش از 2 میلیون افغانی میرسد. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوریارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 49 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 50 پول، 1 یورو 85 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 535 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 می شنوید و حال هم در مورد انتخابات در ترکیه. ترک ها امروز برای یک انتخابات محلی به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات یک آزمایش قدرت برای حزب عدالت و ترقی رئیس جمهور رجب طایب اردوغان به حساب می رود. از 82 میلیون نفوس ترکیه بیش از 57 میلیون آن واجد شرایط رای دهی در این انتخابات می باشند. در نتیجه انتخابات امروز نزدیک به 1400 شاروال و هزاران عضو شورای شاروالی ها انتخاب می شوند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی است. آقای نایب، نظرسنجی های در آستانه این انتخابات چه چیزی را نشان می دهند؟
با عرض سلام، نظرسنجی ها نشان می دهند که حزب حاکم تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره و سایر شهرهای بزرگ با خطر شکست روبرو خواهد شد. در نتیجه انتخابات امروز نزدیک به 1400 شاروال و هزاران عضو شورای شاروالی ها انتخاب می شوند. با وجود نظرسنجی ها در ارتباط به این که کاندیدان حزب حاکم ترکیه حزب عدالت و ترقی در شهرهای بزرگ برنده نخواهند شد، اما رجب طیب اردوغان انتظار دارد که این انتخابات را ببرد. او گفت:
31 مارس از اونجا سایم باشند.
چنان که دولت باهیجلی رهبر حزب جنبش ملی اظهار داشت که روز 31 مارس روز بقاست، اگر خداوند بخواهد ما این انتخابات را برنده می‌شویم. ما مشترکاً برنده هستیم و به پیش می‌رویم.
اما دور می‌انجاست.
رئیس جمهور اردوغان و حزب عدالت و ترقی وی که از سال 2002 میلادی به این سو به قدرت رسیده، همه انتخابات را برنده شده است. در این حال اکرام امام اغلو، یک نامزد شورای شاروالی شهر استانبول ترکیه، در صحبت با خبرگزاری رویترز بالای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان انتقاد کرده، گفت:
اولین که انتخابات را به نام بقا یاد کردن کار درست نیست. ما این موضوع را نمیپذیریم. انتخابات محلی یعنی چی؟ یعنی به مشکلات محل توجه صورت گیرد. در این مدت ما تنها روی حل انبار از مشکلات مردم در شهر استانبول صحبت کرده ایم.
پس از تغییرات در قانون اساسی ترکیه در سال 2017 که بر اساس آن صلاحیت‌های اجرایی رئیس جمهور ترکیه بیشتر شد، این نخستین بار است که انتخابات شاروالی ها برگزار می شود. بله.
در یه آخر به آقای نایب، انتقادها بر حزب حاکم افزایش یافته است، اساساً شکایت های چی است؟ چی شکایت های وجود دارد؟
بله، شما می دانید که در این اواخر مشکلات ناشی از رکود اقتصادی، بیکاری و انفلاسیون در ترکیه به تعداد مخالفان حکومت افزوده است. رجب طیب اردوغان با آن که خودش در این انتخابات دخیل نیست، اما در این روزا کمپاین منظمی را در سراسر کشور برا انداخته است. بر اساس چندین نظرسنجی در انقره پایتخت ترکیه، منصور یواش نامزد اپوزیسیون در انتخابات شورای شهر پیشتاز است. گزارش ها میگویند رئیس جمهور اردوغان در سخنرانی خود در جریان کمپاین انتخاباتی بر وی حمله لفظی کرده، او را به جعل اسناد و گریز از مالیه متهم نموده است. اما منصور یواش که در انتخابات سال 2014 میلادی به مقام شاروال شهر انقره برنده نشد، این اتهامات را رد کرده است. آقای یواش در این انتخابات در برابر وزیر سابق انکشاف دیهات ترکیه از حزب عدالت و ترقی رئیس جمهور اردوغان در رقابت قرار دارد. بله.
بسیار تشکر آقای نایب. شنونده های عزیز، شنیدین که از 82 میلیون نفوس ترکیه بیش از 57 میلیون آن واجد شرایط رایدهی در انتخابات است که جریان دارد. در این مورد هم حتما در برنامه های آینده برای شما معلومات بیشتر میتیم. حالا هم یک موضوع دیگر، و اوی که باشنده های کابل از افزایش جرایم جنایی به خصوص موارد قتل ابراز نگرانی کرده، میگویند پلیس در جلوگیری جرایم کوتاه آمده است. به تازگی چاشت روز شنبه یک متعلم مکتب در مربوطات حوزه 13 پلیس در کابل به قتل رسید. پلیس از تلاش ها برای بازداشت عامل این رویداد خبر داده، میگوید گراف جرایم جنایی نسبت به گذشته کاهش یافته است. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
گریه و ناله اعضای خانواده یک متعلم سنف 11 مکتب که چاشت روز شنبه در غرب کابل به قتل رسید. نزدیکان مصطفی میگویند او زمان با ضرب چاقو کشته شد که تازه از مکتب رخصت شده و راهی خانش بود. زاکر حسین پسر کاکای مصطفی برای رادیو آزادی گفت این قتل در نزدیکی حوزه 13 پلیس صورت گرفته و به گفته وی پلیس حدود نیم ساعت پس از حادثه به محل رسید.
خب پدر زنگ زد که بود که بچه جنگ کرده، دفعه بود که نفر نگرده قچاخو زده. ما از گلایی در پشت حوزه سر پول حوزه 13 رسیدم. وقتی که رسیدم یه هفته بچه ها سنفی های شما ده بودم و یک بچه بخواه دیگه من بود نفر وقت خرار شده بود. بعد لینجر آمد تا انتقال بده شبخانه آوردی و امید دیگه از من نفتی یک چاقود کاری دم خلف کرده بود.
بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل میگوید تلاش ها برای ردیابی و بازداشت عامل قتل مصطفی آغاز شده است. چون این گریه و ناله تقریبا هر ازگاه در برخی از خانه های کابل بلند می شود و علت آن بیشتر جرایم جنایی گفته می شود که باشندگان پایتخت افغانستان را به سطوح آورده است. باشندگان کابل می گویند جرایم جنایی از جمله قتل، دزدی و اختطاف در این شهر افزایش یافته و پلیس در جلوگیری آن کوتاهی می کند. سید حسین و برات علی دو تن از این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند
نامترین حوزه حوزه 13 حوزه 18 در منطقه ما واقعا نامترین تالی بود تو شب بود تو روز نیست که در اینجا در قتل نشود، دوزی نشود، اختطاف نشود، بندر جنایت نشود تو روز نیست.
یک قدر زیاد نگارم کنند است که با در شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا می منزل خود برسانم. دیگه چی خواسته که در جیبش یک شارپا باشه خیلی چی دیگهش از یک بیامنیتی که بذار امی که میبره دوزه دنام تا اونجا میرسه و دیگه از دروازه در میازی دروازه میبره.
قتل مصطفی تنها رویداد جنایی در کابل نیست. در یک ماه اخیر چندین رویداد جنایی در این شهر صورت گرفته است. پیش از این در ماه هود پلیس کابل از اختطاف و قتل دختر 6 ساله خبر داد که توسط یک گروهی از آدم ربایان در کابل کشته شد. وزارت داخله بدون اینکه درباره ارقام جرایم جنایی در کابل جزئیات دهد، میگوید گراف جرم های جنایی در این شهر کاهش یافته است. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
کابل لپاره هم کلک امنیتی تدابیر نیول شوید.
تدابیر برای امنیت کابل به گونه جدی گرفته شده است. در بسیاری حوزه های پلیس گراف جرایم کاهش یافته، اما بدبختانه در برخی حوزه ها هنوز مشکلات وجود دارند و رهبری وزارت داخله با ارگان های مربوط به خصوص قماندان امنیه هدایت داده تا به مشکلات باقی مانده در برخی حوزه ها رسیدگی عاجل نمایند. هرچند برخی باشندگان کابل وعده های پلیس برای کاهش جرایم جنایی را نمایش نمایشی میخوانند، اما پیش از این وزارت داخله برخی از مسئولین حوزه های پلیس را برکنار و با جاهای آنان چهره های جدید را تعیین کرد. این وزارت گفته است اگر مسئولین حوزه ها برای کاهش ناامنی ها اقدام های جدی نکنند برکنار خواهند شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و گزارش دیگه ای که وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت حملاتشان را شدت بخشیدن. قیس منگل سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همکنون در 9 ولایت کشور جنگ میان نیروهای امنیتی دفاعی و مخالفان مسلح دولت جریان دارد. نورالله شایان با تفسیر بیشتر این موضوع.
با آمدن بهار فصل جنگ نیز در کشور آغاز شده است. ولایت های بدخشان، کندز، هلمند، غزنی، کنر، پکتیکا، بادغیس، فرا و فاریاب از ولایت هایی است که همکنون شاهد درگیری هاست. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی ضمن دفع حملات مخالفان مسلح در حال اجرای حملات تهاجمی در برابر مخالفان مسلح اند.
در بعض ولایت‌ها عملیات خود تشدید بخشیدند که در مقابل از وان نیروهای امنیتی هم دفاع را اجرا کردند، همچنان عملیات تهاجمی را ضد حمله را بالای سر از اونها اجرا میکنند و در پایله ازی با دشمن تلفات بسیار سنگین وارد میشه.
ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان و شهر غزنی به روز جمعه گواهی حملات مخالفان مسلح بود. مسئولان شورای ولایتی بدخشان از سقوط ولسوالی ارغنجخای بدخشان به دست مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت در جریان حمله مخالفان مسلح در این ولسوالی 12 نیروی امنیتی کشته، 7 تن زخمی و 5 تن دیگر اسیر شدند.
ولسوالی ارغنجخای به دست سقوط کرد. در حدود 12 نفر تلفات داریم، شهید داریم، چند نفر زخمی داریم، 4-5 نفر هم میگن اسیر است. قوتایی که دیروز هم به کمک رفتن اونا متاسفانه کار کردن نتونستن، دوباره پس گشتن آمدن و اتناب خواب او باعث است که تیاره و اینا هم نتونه بره به اوجا و فعلا ولسوالی کاملا از کنترل نیروی امنیتی مردم خارج شده.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان نیز میگوید نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا و جلوگیری از تلفات افراد ملکی جمعه شب از مرکز ولسوالی ارغنجخواه عقب نشینی کردند. اما قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع سقوط ولسوالی ارغنجخواه بدخشان را رد میکند و میگوید جنگ به شدت در این ولسوالی جریان دارد و نیروهای کماندو در محل رسیدند. از سوی هم شمار از شهروندان بدخشان میگویند سقوط این ولسوالی زمینه را برای حملات گسترده طالبان بالای فیض آباد فراهم میکند.
حمید هستم، باشنده شهر فیض آباد. شهر فیض آباد مرکز بدخشان قطعا با تهدید بسیار جدی روبرو است. اگر نیروی کمکی به موقع نرسه و منطقه را دوباره از طالبان پس نگیرند، این خطر وجود دارد که طالبان به عملیات گسترده شون بالای شهر فیض آباد آغاز بکنند.
از سوی هم جنرال غلام داود ترخیل قمندان امنی غزنی گفته است طالبان شب جمعه بر چندین پستی امنیتی در مربوطات حوزه سوم شهر غزنی حمله کرده که در نتیجه یا 9 مامور پلیس به شمول عمره حوزه سوم کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند.
گزارشی بود در مورد وضعیت امنیتی و حملات مخالفان مسلح دولت از نورالله شایان. و حال هم روزنامه های چاپ امروز کابل که فرشته ندا آن را مرور کرده است.
روزنامه 8 صبح در یک مطلب نوشته است با نزدیک شدن دیدار موازی سیاسیون افغان، مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، ارگ تلاش میکند که دیدگاه متفاوت سیاسیون در پیوند با صلح را یکی سازد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی چند قبل با عبدالله رئیس اجرایی و برخی سیاسیون به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار داشته است. روزنامه نوشته است ارگ در صفحه این نشست را مشورتی عنوان کرده است. همچنان گفته است در این نشست عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز اشتراک کرده بودند. در مطلب آمده رئیس جمهور غنی این نشست را سازنده دانسته و در یک پیام توییترش نوشته که سیاسیون افغان به چنین نشست ها ادامه می دهند. روزنامه آرمان ملی در پیوند با اظهارات عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در مزار شریف نوشته است. روزنامه نوشته جنرال دوستم مخاطب با حامیانش گفته که اگر گفتگو با طالبان نتیجه ندهد به خاطر مبارزه در کنار مردم ایستاده می باشد. در مطلب آمده جنرال دوستم این را هم گفته است که وی مطمئن است که جنگ 40 ساله به پایان می رسد، اما به خاطر گفتگوهای صلح در سال جاری جنگ شدید خواهد شد. با باور نویسنده وی این را هم گفته است که اگر وضعیت خراب شود چپنش به کفن عوض می شود. روزنامه به نقل از جنرال دوستم این را هم نوشته نوشته است اگر حکومت برای وی صلاحیت کامل عملیات نظامی را بدهد، ظرف 6 ماه شمال و شمال شرق افغانستان را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی می کند. روزنامه دولتی هیواد در یک مطلب نوشته است از روز گذشته بدین سو بین افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند از سوی ملیشه‌های پاکستان تجاوز شده و سیم خاردار نصب شده توسط باشنده‌های محل جمع‌آوری شده و این روند همچنان ادامه دارد. در مطلب آمده است در یک ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده دیده می‌شود که این افراد بر ضد پاکستان شعار داده و سیم‌های خاردار نصب شده را از بین می‌برند. در مطلب که این ویدیو منبع قرار گرفته این هم آمده است، معترضین می‌گویند این سیم به زور توسط ملیشه‌های پاکستانی نصب شده و برای پشتون‌های هر دو طرف قابل قبول نیست.
و حال هم ساعت 1:30 شد و نوبت رسید به مهمترین سرخط ها که سلطان محمد سرور آن را پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان از ادامه جنگ در ولسوالی ارغنج های بدخشان خبر می دهد. تظاهرات حرکت مردمی صلح با اشتراک صدها نفر در شهر مزار شریف جریان دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید محصولات تجارتی این کشور برای نخستین بار از طریق خط ریل از بندر حیرتان به زودی به چین صادر می شود. انتخابات محلی در ترکیه و ریاست جمهوری در اوکراین جریان دارد و یک تحقیق کننده امنیتی که از سوی کمپانی آمازون استخدام شده میگوید مقامات عربستان سعودی تلفن جف بیزوس رئیس اجرایی شرکت آمازون را هک کرده و معلومات شخصی او را به دست آوردند.
شنوندگان عزیز، و حال هم برنامه هفتوار کاروان زهر و من ساعت 3 بار دیگر با گزارش های تازه در خدمتتان خواهم بود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از افزایش هماهنگی میان قاچاقبران مواد مخدر و طالبان در هلمند خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاهی دارد به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس تخار موفق شد بیش از 10 کیلوگرم هروئین را در این ولایت کشف و ضبط نماید. عبدالرشید بشیر قمندان امنی تخار به رسانه ها گفت 12.5 کیلوگرم هروئین که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از ولایت بدخشان به ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی در ولسوالی کلفگان از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که راننده ی موتر در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شده است. 50 جریب زمین مزارع کوکنار در ولایت ننگرهار تخریب گردید. ادریس ساپی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ادامه عملیات محو مزارع کوکنار 50 جریب زمین را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار از وجود مزارع کوکنار پاکسازی کرد.
نه
تنها در ولسوالی مومندره، بلکه در ولسوالی های شینواری، خوگیانی و پچیراگام، جاهایی که تهدید بلند در آنجا وجود نداشته باشد، کوکنار در آنجا تخریب شده است.
قابل یادآوری است که تا حال کمپاین محو مزارع کوکنار به گونه رسمی در تمام ولسوالی های ننگرهار آغاز نشده است. بیش از 10 کیلوگرم هروئین و چرس در ولایت بغلان به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت بغلان آمده است 13 کیلوگرم هروئین و چرس که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود به بیرون از ولایت بغلان قاچاق شود، هنگام تلاشی از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط گردید. یک تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده است. و رویداد اخیر هفته این که بیش از 30 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی کندهار دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است
34 قاچاق بر مواد مخدر که می‌خواستند مواد مخدر را با جاسازی در بطن و بایک‌های سفری از طریق میدان هوایی کندهار به شهر دهلی هند قاچاق کنند، هنگام تلاشی دستگیر شدند. از دست قاچاقبران دستگیر شده 21 کیلوگرم هیروئین کشف و ضبط شده است.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. مسئولان محلی هلمند میگویند طالبان در صدد حفظ مناطقی هستند که در آنجا ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر قرار دارد. نیروهای افغان در مناطقی که در آنجا کشت کوکنار صورت می‌گیرد عملیات انجام می‌دهند. در یک گزارش می‌شنویم که چگونه معتادین داروهای نشاور طبی را از دواخانه‌ها به دست می‌آورند.
از وطنای ما سوء استفاده میکنه از بعض دوایی که بر مقاصد دیگه است.
در مصاحبه با دکتر عبدالاحد قریشی میشنویم معتادینی که از غذای روی کثافات استفاده میکنن به کدام امراض مبتلا میشوند.
از خاطر که دیگه در غذا بعضی روبا دو چیز نمو میکنه، این غذایی که صحیح نیست.
خدیجه به ما میگوید که چرا به مواد مخدر معتاد شد.
پسان اگه میکشیدم دیگه میخوابیدم، نمیکشیدم خمار میماندم، دیگه جانم درد میگرفت، دیگه خودم هم دیگه نابود شده رفتیم.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
اوی تو پاش ببینم که ایسک چرا میجفه، خدا نکده توس نامده باشه.
اوزن چی گپ از دیندی میشه، کت خود گپ زده میری، خیرت هست.
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از هماهنگی میان قاچاقبران مواد مخدر در هلمند آغاز میکنیم. مسئولان محلی ولایت هلمند از افزایش همکاری و هماهنگی فعالیت‌ها میان طالبان و قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر در هماهنگی با هم مانع عملیات‌های نیروهای افغان در بخش محو مزارع کوکنار شده و تلاش می‌کنند تا مناطق را در تحت کنترلشان نگه دارند که ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر در آنجا فعالیت دارد. نمایندگان هلمند در شورای ملی میگویند که ولسوالی‌های شمالی هلمند که در تصرف طالبان قرار دارد به محل تولید بازار بزرگ عرضه مواد مخدر مبدل شده است. جزئیات این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
هفته نخست سال 1398 شمسی برای نیروهای افغان در ولایت هلمند با تلفات زیاد همراه بود که بر بنیاد گزارش ها این تلفات در نتیجه برخورد نیروهای افغان با طالبان مسلح که حمایت قاچاقبران مواد مخدر را با خود داشتند به آنون وارد شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در کنار جنگ با طالبان تلاش می کنند تا ذخیره‌گاه و فابریکات تولید مواد مخدر را که منابع مالی این گروه است نیز هدف قرار دهند. اما طالبان مسلح برای نجات این منابع مقاومت می کنند و قاچاقبران مواد مخدر نیز طالبان را در این جنگ حمایت و همراهی می کنند.
نیروهای افغان در مناطقی که در آنجا کشت کوکنار صورت می‌گیرد عملیات انجام می‌دهند. مخالفین مسلح دولت نیز برای اینکه مزارع کوکنار و عواید آن را از دست ندهند، بالای پسته‌های نیروهای افغان در برخی مناطق حمله می‌کنند و تلاش می‌کنند که این منابع عواید را تحت پوششان بیاورند. در تمامی مناطقی که در آنجا مخالفین مسلح حضور دارند، حتماً در آنجا قاچاقبران حضور دارند و کارخانه‌های بزرگ تولید مواد مخدر موجود است.
بر بنیاد آخرین گزارش سیگار، بیشترین کشت کوکنار در ولایت هلمند صورت می‌گیرد و 85% تریاک افغانستان نیز در همین ولایت تولید و از سوی قاچاقبران خارجی به مارکت‌های جهانی قاچاق می‌شود. نیروهای خارجی در اواخر سال 2017 میلادی حملات هوایی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و بر بنیاد گزارش روزنامه ستار اند استرپس این حملات در ماه دسامبر سال 2018 میلادی متوقف شد. هاشم الکوزای نماینده هلمند در مشران و جرگه و عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر این جرگه به رادیو آزادی گفت در کنار کشت کوکنار و تولید تریاک در برخی ولسوالی های هلمند بازارهای بزرگ مواد مخدر نیز ساخته شده است.
تمامی قاچاقبران مواد مخدر حالا به زمین داور، کجکی، موسا قلب و باغران رفتن. قاچاقبران مواد مخدر در آنجا بازارهای بزرگ مواد مخدر را ساختن و در آنجا عملا فعالیت میکنند.
بر بنیاد یافته های اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، حملات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در کنار متضرر ساختن گروه های مافیایی بیش از 40 میلیون دلار به طالبان نیز زیان وارد کرد. هاشم الکوزای جنگ هلمند را جنگ با طالبان و قاچاقبران می داند و از ادارات امنیتی دولت افغانستان می خواهد تا پلان بزرگ عملیات نظامی را برای نابودی این دو گروه به گونه همزمان عملی نمایند.
مرسلین ارسلا بود گزارش داد که طالبان در هلمند با هماهنگی قاچاقبران مواد مخدر در صدد حفظ مناطقند که در آنجا کارخانه های تولید مواد مخدر قرار دارد. حالا یک گزارش دیگر داریم که چگونه معتادین داروهای نیشآور طبی را از دواخانه ها به دست می آورند. شماره از معتادین مواد مخدر از داروها و تابلت های نیشآور طبی استفاده می کنند. ادعا دارند که این داروهای طبی را از دواخانه ها بر رضایت دارو فروشان و یا هم با جل و فریب از آنان خریداری می کنند. وزارت صحت عامه افغانستان فروش داروها و تابلت های طبی نیشآور به معتادین را خلاف قانون و لوایح این وزارت می داند و تاکید می کند که فروش تابلت های طبی نیشآور بالای معتادین جرم است و فروشندگان آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
در کنار استفاده معتادین از تابلت های نیشآور تابلت کا، معتادین به ویژه جوانان و معتاد به مواد مخدر از داروهای طبی همانند پنتازوسین، تریمادول، میتادون، دیازیپام، پیچکاری سوزیگان و غیر ادویه‌جات نیست که در دواخانه های رسمی به فروش می رسد، به هدف احتیاط و نشه استفاده می کنند. فرهاد که خود فارماسیست است و حال به مواد مخدر معتاد شده و از داروهای نیشآور استفاده می کند می گوید که داروهای نیشآور را با بهانه ها و چل و فریب های مختلف از درملتون ها به دست می آورد.
به خاطر کور اخوا بسازم فریب بتم یک نسخه نشته میکردم کو فکر میکرد یه عملیات داره. حتی در بعض شفاخانه شخصی میرفتم خط به چپ یک نسخه سفید دوزی میکردم، اما دوادش نشته نهی بود. نسخه را میکردم چند دانه را در جیب میکردم میامدم در خانه در اون نشته میکردم. قسم نشته میکردم که دواخانم که فکر میکرد که هر کسی که هست بر عملیات میبره این دوا را. نمی پنتازوزینه بعضی پایودین گاسپاتی چیزا را ممرش نشته میکردم که فکر کنه این به عملیات میبره. اگر من تنها پنتازوزین نشته میکردم میفهمید که این بر نشه میگره.
جاوید سحاک محصل در یک از پانتون‌های شهر کابل میگوید دسترسی آسان به ادویه‌های نیشآور باعث شده است تا استفاده از آن نیز در بین جوانان بیشتر شود. با گفته وی میتوان تبلت‌های نیشآور را با آسانی از درملتون‌ها در سطح شهر به دست آورد.
تبلت های مثل تبلت که تریمادول چیزا استفاده میشه، حتی ما خودم از دوستای نزدیک شنیدیم که استفاده میکنن و دیگه که دسترسی برش آسان است. بس تبلت ما میتونیم با آسانی بخریم. یک آدم مثلا در حالت روحی کمی خرابتر قرار میگیره با آسانی میتونه دسترسی پیدا کنه.
وزارت صحت عامه میگوید بجز از ادویه های عادی برخی از داروهایی که نیشآور هستند اما در طبابت و معالجه از آن استفاده می شود تحت شرایط خاص و در صورت ارائه نسخه رسمی از سوی درملتون ها به فروش می رسد. واحد الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید تیم های نظارتی آنان به گونه منظم از فروش سایر ادویه‌جات در درملتون های ثبت شده نزد این وزارت نظارت می کند.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره که به شکل خودسرانه این دوا را به فروش برسانه، به خاطر که اضرارش بسیار زیاد است و اینا تیمای نظارتی ما همیشه از اینا بازرسی میکنن، در صورت که کس تخطی بکنم اونا امرشان برخورد قانونی صورت میگیره. با تاسف که یک از وطنای ما سوء استفاده میکنه از بعضی دوایی که بر مقاصد دیگه است.
ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید استفاده از تابلت های نیشآور در یک سال اخیر در کشور افزایش یافته و به دلیل بکارگیری مواد زهری در برخی از این تابلت ها که از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود برخی از جوانان دچار سکته مغزی و قلبی نیز شده اند.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که شمار معتادین بدون نسخه داروهای طبی نشاور را از دواخانه ها به دست می آورند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم درباره استفاده مواد غذایی روی کثافات از سوی معتادین. در افغانستان شمار معتادین بی سرپناز مواد غذایی روی کثافات استفاده می کنند. دکتران می گویند که این گونه مواد خوراکی صحی نیست و سبب امراض مختلف می شود. معتادینی که این مواد غذایی را می‌خورند با کدام امراض مبتلا می‌شوند؟ آیا این نوع مواد خوراکی غذای مورد نیاز انسان را پوره کرده می‌تواند؟ و انداختن غذا در پلاستیک و خوردن آن به وجود انسان چقدر زیان وارد می‌کند؟ در این باره من فرید علیمی با دکتر عبدالاحد قریشی مصاحبه کرده‌ایم و در ابتدا از وی پرسیدیم خوردن غذای روی کثافات چقدر به معتادین زیان می‌رساند.
مواد غذایی خوبی برای اونا که هستن بیشتر تکلیف‌های بیشتر پیدا می‌کنه. اینمی مواد غذایی که اینا میگیرن از روی پلاستیک میگیره، از روی زمین جمع میکنه، چیز میکنه، ای با انواع امراض گوناگون مبتلا میشه که مهمترین ای است که اسهال بر اسهالات برزی پیدا میشه، تب در وجودش تب پیدا میشه و وضعیت ازار خانم شاید سبب مرگ ازی شوه. اینمی غذا از خاطر که در غذا بعضی روبا دو چیز نمو میکنه، ای غذایی که صحیح نیست، نسالم است، بعضی میکروبا چیز میکنه که توکسین تولید میکنه، همین توکسین سبب مرگ مریض میشه.
معتادینی که این مواد غذایی را میخورن با کدام امراض ساری دیگه هم مبتلا میشن یا خیر؟
نه، از نگاه چیز کدام ایتو ساری امراضی که فرضن چیز باشه و قدر زیاد شیوع نداره که فرضن از اون نگاه امراض ساری مبتلا شه و هر چیزی که از رای دهان خورده میشه او قدر زیاد چیز نداره، تکلیف پیدا میکنه، اسهالات پیدا میکنه، فردن بعضی میکروبا فردن میشه که در خون داخل شوه، از طریق سیستم عمه هضمی سیستم داخل شوه، سبب بسیار نقصانات، سبب مرگ مریض شوه، لیکن او قدر زیاد چیز اثر نداره، لیکن غذا صحیح نیست دیگه.
اگر این غذا صحیح هم باشه، واقعا معتادینی که میخواین ترک بکنن مواد مخدره، در قسمت علاج و معالجه از اینا و تداوی از اینا چقدر مشکل است نسبت به معتادینی که اونا تو از این غذا استفاده نمیکنن؟
بسیار تفاوت از دما بین، از خاطر ازی که در پالوی ازی که فرد تداوی میشه که ما میخواییم که از مواد مخدر نه جلوگیری شوه، غذا ایسی سبب صحت مریض میشه، سبب خوبی مریض میشه، سبب چاق شدن مریض میشه، و برخلاف از او که غذای غیر صحی فرد مال استفاده میکنه سبب لاغری مریض میشه، سبب میکروب گرفتن مریض میشه، سبب اسهالات میشه، سبب استفراغات میشه، بالاخره سبب مرگ حتی مرگ شوه، لیکن او که از او علاج مکمل نیست، ما نمیتونیم گفته که علاج مکمل بگیم.
غذاهایی که معتادین میگیرن از روی کثافات جمع آوری میکنن و در مجموع از این نوع غذا استفاده میکنن، او کالری که در غذا موجود است و به او ضرورت دارن معتادین، او پوره میشه با این گونه خوراک؟
او با چیزی مواد غذایی تعلق داره. مواد غذایی اگر فرد مال در چیزی بسته باشه و تازه باشه و قدر زیاد کدامی چیزی نداره ای تو خاص، لیکن اگر ای باشه که بوسیده باشه یا وقت تیر شده باشه او سبب بلکه سبب امراض میشه، هیچ فایده نمی کنه برش.
معتادین به چه نوع غذا ضرورت دارن که اونا بگیرن بیشتر نسبت به ای که ما میبینیم که معتادین به سرپناه هستن از لحاظ فقر و این مشکلات مواد اینا میگیرن، این مواد چقدر باعث مشکلات دیگه برشان میشه؟
مواد که فرد ما مواد صحی غذای صحی را که بگیره سبب رشد مریض میشه، سبب خوبی مریض میشه، سبب خوب شدن مریض میشه، هیچ نوع نقصانات دو نیست، و اگر غذایی که فرد مال او صحیح نباشه سبب اسهالات برش میشه، سبب استفراغات میشه، سبب مرگش میشه.
برخی مواد غذایی را که معتادین جمع آوری میکنن از روی کثافات دانی ها و در مجموع اینا در داخل پلاستیک ها میباشه، این مواد غذایی داخل پلاستیک بودن مواد غذایی چقدر لازم صحیح نیست و چه مشکلات را به بار میاره؟
مقصدی است که اگر فرد من در مابین پلاستیک وقت زیاد تیر شده باشه، نه زیاد تیر شده باشه و میشه که میکروب بگیره، میکروب باکتریا و چیزا بگیره و سبب اصالت و سبب استفراقات بره شوه، تب مریض شوه یا فردن حتی سبب مرگش همیشه به طرف کما میره. لیکن به صورت عموم در پلاستیک استعمال یعنی میشه که سبب سرطان شوه، سرطانی امراض پیدا میکنه.
در مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی شنیدیم که خوردن مواد غذایی روی کثافات معتادین را به امراض گوناگون مبتلا می سازد. اکنون نوبت نشر یک خاطره معتاد رسیده است. خدیجه 25 ساله باشنده ولایت لوگر است و بیش از یک سال از هیروین استفاده کرده و حالا در یک شفاخانه غیر دولتی بستری است. وی میگوید شوهرش نشه میکرد اما او با وی جنجال میکرد. او میگوید که برای شوهرش گفت که یا نشه را ترک کند یا هم او را طلاق بدهد. اینکه چرا خدیجه به مواد مخدر مبتلا شده و به دلیل نشه با چه مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاستر نک قصه کرده است.
نه، من خدیجه هستم. من از لوگر هستم. من 25 سالم است. قبلا شوهرم نشه میکرد، 8 سال نشه میکرد، ولی من نشه ای نمی بودم. به خاطر همی که شوهرم جنگ میکردم امرایشا که تو چرا تو نشه میکنی، من از تو طلاق میگرم. خودم هم گردیم درد داشت، گو بیا یه دوتا بکش که خوب میشی. یه دفع کشیدم، دو دفع کشیدم، دیگه هم وقت شدم. الان یک سال 4 ماه است که من معتاد هستم. پس من اگه می کشیدم دیگه می خوابیدم، نمی کشیدم خمار می ماندم، دیگه جانم درد می گرفت، دیگه خودم هم دیگه نابود شده رفتیم. قبلا چطوری بودم حالا چطوری شدم، بیخی حالم خراب شد. دیگه یه خورده زمین داشتم، درخت داشتم، همیش فروختم. خانه را خدا را شکر بس خانه دست مرا. دیگه شوهرم خودم مرا بدبخت کرد که شاید از خانه بره بس اینی چی مرا ترک کنه، بس اولاد داره، اولاد خود ترک کنه. به خاطر همین مرا متاسخ زمینم دست دادم، درخت را دست دادم. وقتی که پردری شدم دیگه از دوستام رفتم، از پدر خودم رفتم، از برادر خودم، حتی اگه مادر خیلی عزیز هستن باز از مادرتم میکشه. اولاد چقدر عزیزن، وقتی که عمل نباشه بس اولاد خودم میزنی هم زمین و درد که سرد میان نمیفهمی جان خود، میگی خدای درد خیلی سخت است. هر کاری کنم باید این دردم جانم درد خوب شوه. اولاد خودم تمیز میکردم، از اولاد ماندم، خانه را تمیز میکردم خانه ماندم، دیگه کالا را میششتم از کالا ماندم، میرفتم خانه پدرم از پدر خودم ماندم، مادر خدا از برادر خدا، از خامه خدا، عزیز خدا هج ماندم. دیگه دلم میشد بخرا اینجا بس ببتم اینجا خراب بخوابیم. نه زمین دارم نه خانه دارم، بس اونجا میرم گدایی میکنم، اولاد خدا نان پیدا میکنم بهش میدم. بس این نشه را دیگه ترکش که کدم ترک کدم دیگه. اگر دوباره اگر بکشم بس چاخو میگیرم جان خدا میکشم، خودکشی میکنم. خیلی عمل بد است ای. بس نشم باشی هیچ جای بس نمیتونی بری، بس از خوشحالیتم تو رو میکشم. دیگه این خوابگان خوابگان است. تا اگر بیمیریم بس خوابگانی. دیگه از نماز میکشم آدم، از روزه میکشم. وقتی که نشه میشدم بس جان خدا رسیدگی نتانستم.
شنونده های عزیز، شما خاطره خدیجه را شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایان برنامه کاروان زر قرار داریم و می رویم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که نصف شب از بیبوگل و جان محمد در خواب شیرین می باشند. در این وقت بیبوگل ناگهان با صدای جفجف سگ از خواب بیدار می شود. بیبوگل به این خاطر ورخطا می شود که گویا دزد به خانهشان آمده است. اینکه چرا در نصف شب سگ جف می زند و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوه، وید تو پاش ببینم که ایسک چرا میجفه. خدا نکده توست نامده باشه.
او زن چی گپ از ده این دیمه شو کت خود گپ زنه میری خیرت هست.
او مرده که سک میجفه، من گفتم خیلی دوز آمده.
خوشو دوز موز نیست، سک خوب بی از او میجفه.
او مرده که من خود زیاد میترسم.
از چی میترسی او زن؟
گوشکو چی میگم تو نشه کمی دوز بیایه او کل مال آل خانه ما را ببره.
آل چرا دوز بیایه و آل مال خانه ما را ببره؟
میگم تو نشه که دوز بیایه و تریاکای ما را ببره.
او زن آل دقری ما خود هر خانه تریاک از دیگه.
من دیگه چه نمیفهمم، من بسیار زیاد میترسم از روزی که تریاکای سبیل مانده را خانه آوردیش خواهم نمیبره. به خدا شو از انده صحب میکنم او مردکه.
ایچ نترس او زن، ایچ گپ نیست، آرام قرار خوکو.
گوش کو که چی میگم دو مردک، اگه از من مشنوی امی تریاک سبیل مانده را زود بفروش.
چرا بفروشمش؟ آلو خو ارزان است.
ارزان است یا قیمت است امیر؟ از خانه گم کو، گم کو که دلم جمع شوه.
سعی سبا مفروشمش. آل دیگه چی میگی؟
از خاطر ازی که خدا در روزی مبارکت برده، اول باید زکات شبتی، بعد از او بفروشی شفا میدی.
گپ خوب است، اما زکاتش برای کی بتام؟
با ملا صاحب مسجد بده. ملا صاحب هم تازه به منطقه ما کجا آمده، ضرورت هم داره بیچاره.
سعی زکات خو با ملا صاحب خود دادیم. آل داره تا بسته که قرار خو شو، چرا که زنگ زنگ میزنی؟
اوفین خو خو میشم، اما که خو میبره تشویش زیاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام جان محمد خان، به خیر آمدی.
خیر ببینی مولوی صاحب، کتت یک مشوره میکردم.
مهربانی درباره چی مشوره میکردی او بچه؟
مولوی صاحب گفتم از خاطر عظمی مالم که پاک شوه و خدا درش برکت پرته، اول باید زکاتش بدم.
نیت بسیار خوب است، براستی که با دادن زکات مال پاک میشه و خدا در مال انسان برکت مندازه.
گفتم مولوی صاحب امی زکات به تو بتم، چون تو نو به موجت ما آمدی و شاید ضرورت داشته باشی.
این مهم نیست که زکات باید به ما داده شوه، مهم ایست که زکات باید به مردم نادار و بیچاره داده شوه.
شما هم صاحب غریب هستین ملا صاحب، امی زکات به شما میتم.
خو صحیح به ما بده، اما ای را بگو که زکات چی هست؟
زکات تریاک هست.
چی؟ زکات تریاک؟
آه زکات تریاک.
تو ای را نمی فهمی که زکات تریاک حرام هست ها؟
ای والا من خبر ندارم ملاسب، مردم ولسوالی ما زکات تریاک داده میرن، ملای قبلی هم امو زکات هم میگرفتن.
خیره اگر تا حال خبر نبودی اینه من می فهمانمه. زکات سر مال است و در اسلام مال چیزی را میگن که حلال باشه، اما تریاک حرام است. حرام از همین خاطر زکاتش هم حرام است.
آلیج خو ملا صاحب کل مردم کشت میکنن و ملا صاحبام زکاتش هم میگیرن.
یکی رواج مردم است و دگام فرموده خداوند جل و جلالوست. کشت، جمع‌آوری، نگهداری، کار و بار و استعمال تریاک در دین اسلام حرام است، حرام است، حرام.
ما خبر نداشتم مولوی صاحب، ما فکر میکردم که ملا صاحبا زکاتش هم میگیرن، عدمن کشتش هم حلال است.
آل توی لکا جوان نمیبینی که دست همی تریاک و ایروین محتاج شدن، هم از عبادت خداوند ماندن و هم بار دوش جامعه و مردم و خانه خود شدن.
راستی تو خواست.
اسلام میگه که باید نه به خود و نه به دیگا ضرر برسانی. ما تو خو خوب میفهمیم که این تریاک مردم معتاد میسازه، این خو بیخی زر از زر.
خیلی بعضی ملا صاحبا چرا زکاتش میگیرن؟
و از خاطر فایده خود چیزی نمیگن. اگر نه خوب میفهمن که گرفتن زکات تریاک حرام است.
خیال این زکات نمیگیرن مولوی صاحب؟
نه نه به هیچ صورت، گرفتن زکات تریاک حرام است. از گشنگی که بمرم هم حرام نمیخورم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان بخیر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.